ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار خواهند شد. فروش ارز تنها به مسافران خارج از کشور محدود شد. برای سه دانشجوی بازداشتی احکام بین 2 تا 6 سال زندان صادر شده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی در روزهای سه شنبه و چهار شنبه خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای نعمتی گزارش داده که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار در صبح سه شنبه و جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر سه شنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز در روز چهارشنبه برگزار می شود. عدم ارائه گزارش کامل غرق شدن نفتکش سانچی، سقوط هواپیمای تهران یاسوج و واردات برنج و شکر از جمله دلایلی هستند که سبب استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی و کشاورزی شدند. حسن روحانی تا کنون به استیضاح ستن از وزرای کابینه خود واکنشی نشان نداده است. فروش ارز تنها به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر محدود شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از روز شنبه صرافی‌های تهران فقط با ارائه کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور به مسافران ارز دولتی و یورو می‌فروشند. بر پایه این گزارش در دو هفته اخیر کسانی که مسافر نبودند می‌توانستند در حد معینی ارز خارجی خریداری کنند. قیمت دلار بانکی در صرافی‌های تهران حدود 4500 تومان و در بازار آزاد 4800 تومان گزارش شده است. سه هفته پیش به دنبال افزایش بهای دلار به مرز 5000 تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تدابیر مالی سه‌گانه‌ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت. افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده‌های بانکی به 20%، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ‌های 4 و 4.5% و پیشفروش سکه بهار آزادی از جمله برنامه‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی هستند. به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در روزهای گذشته برای سه دانشجوی بازداشتی احکام بین 2 تا 6 سال زندان صادر شده است. بر اساس این گزارش لیلا حسنزاده دانشجوی دانشگاه تهران به 6 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خارج از کشور، سینا ربیعی به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق شناس به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. هر 3 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هستند که پس از اعتراضات خیابانی دیماه دستگیر شدند. این 3 دانشجو به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آرامش عمومی متهم و در دادگاه انقلاب محکوم شدند. میرسیم به گزارش های خبری این ساعت. مسئولین روس و ایرانی میگویند روابط سیاسی دو جانبه به سطح راهبردی ارتقا یافته، اما مناسبات تجاری اقتصادی همچنان شایسته ظرفیت‌های دو کشور نیست. ایجاد شرایط آغاز روند رو به رشد در همکاری‌های تجاری مسکو و تهران یکی از اهداف 14مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی بود که در روزهای اخیر برگزار شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برخلاف 13مین کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران که 1 سال پیش در تهران منجر به هماهنگی بیش از 70 طرح به ارزش 30 میلیارد دلار شد، 14مین نشست این کمیسیون در مسکو با امضای یک قرارداد کلی به کار خود پایان داد که بر اساس آن باید تمام موانع بانکی، گمرکی و حمل و نقل میان دو کشور برطرف شود. همچنین در انتهای این نشست 10 سند مبادله شد که 6 سند به امضای مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی ایران و الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه رؤسای این کمیسیون رسید. به علاوه اعلام شد که ایران در دو ماه آینده توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا خواهد کرد و تا 10 روز دیگر سیستم های پرداخت با کارت های بانکی دو کشور متصل خواهد شد. کرباسیان که در صدر هیئت بزرگ متشکل از مقامات دولتی و محافل تجاری این کشور به مدت 3 روز مهمان مسکو بود، طی مصاحبه با خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک و همچنین شبکه تلویزیونی روسیه 24 که شنبه به طور کامل منتشر شد، با تأکید بر این که مبادلات تجاری اقتصادی دو کشور هم سطح روابط سیاسی دو جانبه نیست، اعلام کرد در همه سطوح و زمینه ها مذاکره در جریان است تا این وضعیت تغییر کند. او همچنین به صدا و سیما گفت:
زمینه هایی که در کمیسیون مشترک در بر گرفته شد از حمل و نقل بود، انرژی بود، نفت و گاز بود، نیروگاه بود، مسائل بانکی بود، صنعت بود، کشاورزی بود، شیلات بود، همکاری های استانی بود و گردشگری.
همزمان الکساندر نووک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران گفت 14 نشست این کمیسیون در مسکو عمدتاً بر عملیاتی کردن توافقهای پیشین متمرکز بود. او در شرح طرحهای جاری میان دو کشور به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
это совместная разработка нашими компаниями, Саранской нефтегазовой компанией, месторождение нефти.
حوزه میادین نفت و گاز توسط شرکت‌های روس و شرکت ملی نفت ایران، احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند، سواپ احتمالی گاز، احداث نیروگاه‌ها و اتصال شبکه‌های برق روسیه، آذربایجان و ایران، کریدور شمال جنوب برای تسهیل حمل و نقل کالا و صادرات کامیون و واگن روسی به ایران تحت بررسی است. همچنین با طرف ایرانی برنامه‌ای تدوین کرده ایم تا طرح فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 به ایران اجرا شود.
14 نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی ایران و روسیه در حال در مسکو برگزار شد که همزمان یک هیئت بلندپایه از مجلس شورای اسلامی برای شرکت در همایش بین المللی اقتصادی به شهر ساراتوف در روسیه سفر کرد و آنجا نیز مذاکرات در راستای گسترش همکاری های دو جانبه از جمله در عرصه اقتصادی برگزار شد. یوری سالاویوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید 10 میلیارد دلار توافق بین ایران و روسیه امضا شده، اما اکثر آنها روی کاغذ باقی مانده.
اگر به ارقام و نه شعارها توجه کنیم، خواهیم دید که پیشرفتی حاصل نشده، و چه در بدترین دوران مناسبات مسکو تهران و چه اکنون که مسئولین از روابط راهبردی و بی‌سابقه سخن میگویند، مراودات تجاری من دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. دلایل فراوان است که مهمترین آنها وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن است. به نظر می رسد مسئولین حقیقتاً نسبت به بهبود روابط اقتصادی دو جانبه تمایل دارند و امضای تفاهم نامه های متعدد از این علاقه نشأت می گیرد، اما این توافق ها به جایی نمی رسند.
به تازگی رسماً اعلام شد که حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران طی سال گذشته میلادی 1,700,000,000 دلار بود که کاهش حدود 500 میلیون دلاری نسبت به سال قبل داشت و گفته می شود این حتی کمتر از حجمی است که در سالهای تحریم‌های بین المللی علیه ایران در تجارت دو جانبه مشاهده شده بود. اما مسئولین روس و ایرانی در پایان کمیسیون میان دولتی اقتصادی ابراز اطمینان کردند که وضعیت در همین سال جاری میلادی تغییر خواهد کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
با سلام، من با این حجاب اجباری موافق نیستم. در قبل از انقلابم که ما نگاه کرده باشیم ببینیم هر شخصی دوست داشته باشه میتونه حجاب داشته باشه و هر شخصی دوست نداشته باشه میتونه حجاب داشته باشه.
در برابر یکی از خانمایی که زنگ زده بود و مخالفت کرد با دختران خیابان انقلاب، میگفت که نه، شهر چنین دستوری نمیده. عرض کنم خدمتتون که شرع ما هیچ جا رو حجاب به عنوان اجباری نگفته و حتی همیشه شیعیان ما فقه شیعه اینو مطرح میکرده که در برابر تسنن و اون عربستان سعودی که کشوری بود که حجاب رو اجباری کرده بود میگفتن که ما در تشیع حجاب اجباری رو نداریم. حجاب واجب هست از لحاظ اسلام در شیعه در تسنن، ولی هیچ وقت نگفتن کسی که حجاب نداره رو بگیرید جریمه کنید، شلاق بزنید، فلان کار بکنید، هیچ جا نداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 18 اسفند ماه تأکید کرد در صورت دستیابی به توافق با کره شمالی چنین توافقی برای جهان بسیار خوب خواهد بود. روز گذشته اعلام شد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ برای دیدار دعوت کرده است. این خبر واکنش‌های گسترده بین‌المللی داشت. در همین زمینه دونالد ترامپ جمعه در توییتر خود نوشت روند توافق با کره شمالی تا حد خیلی زیاد در حال انجام است و در صورت تکمیل چنین توافقی یک توافق بسیار خوب برای جهان خواهد بود. وی افزود که زمان و مکان این دیدار تعیین خواهد شد. کاخ سفید روز جمعه 18 اسفند ماه اعلام کرد که دونالد ترامپ در صورتی با کیم جونگ اون ملاقات خواهد کرد که پیونگیانگ اقدامات عینی و ملموس انجام دهد. به گزارش رویترز، سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری بدون مشاهده گام‌های عینی و اقدامات جدی از سوی کره شمالی این ملاقات را انجام نخواهد داد. رویترز می‌نویسد سخنگوی کاخ سفید به طور مشخص نگفته است که کره شمالی باید چه اقداماتی را انجام دهد، اما مقام‌های کاخ سفید بعداً گفتند اظهارات خانم سندرز به مثابه تعیین پیش شرط برای دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی نیست. این گزارش می‌افزاید آمریکا همواره خواهان مذاکره برای غیر هسته‌ای کردن کره شمالی بوده است. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفت
رئیس جمهوری آمریکا پیش از این به وضوح از تمایل خود به دیدار با کیم جون اونگ رهبر کره شمالی سخن گفته بود. بنابراین فکر میکنم الان فقط باید زمان و مکان این دیدار مشخص بشه که ممکنه این مقدمات چند هفته طول بکشه.
این در حالی است که به دنبال اعلام دعوت رهبر کره شمالی از رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار، خوشبینی‌ها به حل مناقشه هسته‌ای و موشکی کره شمالی افزایش یافته است. روز پنجشنبه 17 اسفند ماه چونگ ایویانگ مشاور امنیت ملی کره جنوبی خود مستقیماً پیام رهبر کره شمالی را به دونالد ترامپ رساند. پس از دیدار با دونالد ترامپ، او به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا دعوت کیم جونگ اون برای ملاقات را پذیرفته است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا در همین زمینه معتقد است در این حال نباید زیاد به روابط با کره شمالی خوشبین بود.
خیلی زود است که با خوشبینی بتونیم راجع به نتایج اون صحبت بکنیم. واکنش‌های مثبت جهانی رو باید در حد محدود اون تعبیر بکنیم و فقط به این معنا بگیریم که دست کم می‌دونیم تا زمان ملاقات در منطقه تشنجی رخ نخواهد داد، برای خودش یک گام به جلو هستش. اما در مورد نیات کره شمالی نمیشه با قاطعیت و با خوشبینی صحبت کرد. کره شمالی قبلا دو بار با دو رئیس جمهور دیگر آمریکا حتی تا حد امضای قرارداد پیش رفته، ولی نتیجه این شده که امروزه به اعتباری مواد لازم برای 100 کلاهک اتمی ممکنه داشته باشه و یا حتی تعدادی کلاهک اتمی آماده داشته باشه و قضیهش به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست و بنابراین نیات کره شمالی میتونه در طول زمان تغییر بکنه.
در همین زمینه سارا سندرز روز جمعه با اشاره به رویکرد تازه پیونگیانگ تأکید کرده است که حد اکثر فشار علیه کره شمالی ادامه خواهد یافت. در همین زمینه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است رویکرد تازه کره شمالی و دعوت کیم جونگ اون از دونالد ترامپ برای دیدار نتیجه سیاست‌های آقای ترامپ در قبال پیونگیانگ است. مایک پنس در بیانیه‌ای گفته است که آمریکا هیچ امتیازی به کره شمالی نداده است. وی تصریح کرده که آمریکا به طور پیوسته فشار بر کره شمالی را افزایش داده است. در همین حال خبر دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله چین اعلام کرد که از دیدار رهبران دو کشور آمریکا و کره شمالی کاملا حمایت میکند. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا از شما خداحافظی میکنم و بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.